بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اون آقایی که استخاره میکرد گفتم براتون، ما یه مرتبه رفتیم زیارت ایشون، دیدن ایشون، من گفتم براتون هفته پیش به نظرم این تلفنش دم دستش بود، هی برمیداشت میگفت سلام علیکم، ایشون پیش سلام میشد، بعد اون آقا میگفت مثلا اون نفر خانم نفر هر کی بود میگفت یه استخاره کنیم، چشم خوب میگفت، سوال میکرد و جوابش میداد. این مردم ازش استخاره میخوان، تمام روزش کار مردم رو در راه میندازه. آقا کار مردم رو انداختن خیلی ها، حاجت مردم و مشکل مردم رو حل کردن. ما به یه آقای استخاره میکنیم، به قم تلفن میزنیم، بعد میخواستم به ایشون عرض کنم که آقا اینی که من به شما استخاره میکنم که ماس بخورم یا دوغ، این نیست استخاره، واسه کار مهم به شما تلفن میکنیم، استخاره میکنیم، یعنی شما داری یه مشکل مهم منو حل میکنی، نفر بعدی هم همین جوره، یه داماد مثلا براش اومده بخواد بیونه این درسته یا نادرسته، مثلا واسه چیزای مهم به شما تلفن میکنن استخاره میخوان، پس حاجت مهم دارن، شما داری حاجت مردم رو برآورده میکنی. اگه آدم بتونه زندگیشو بگذرونه، دوست داشتیم که خدا رحمتش کنه تمام زندگیش کار مردم را انداختن بود، کار اصلشون هم این بود که مریض به دکتر برسونن، مریض میرسونن پیش دکتر، داروهاشو حساب میکردن، پول دکتر رو حساب میکردن، بیمارستان اگر لازم داشت بیمارستان میخوابوندنش، اگر عمل بنا بود کنن عمل براش درست میکردن، کار را میداختن. صحبت این بود که گفتم آقا فقیر میومد در مغازهش، مغازه داشت همین نزدیکان بود، مثلا آقا فوش میده، آقا اینقدر این فوشه خوبه، اینقدر این فوش خوبه، یه فوش ناحق به من میدن، منم کاری بدی نکردم که فوش بدن، اون چیزش زیاده. بعد از فوتشم که توی کرونا همون اوائل گرفتار کرونا شد و دیگه دست رفت، گفت فقط من یه شب معطل شدم، یه روز معطل شدم. یه روزه تمام حساب کتابم درست شد و رد شدم، یه روز. خیلی خوبه، چون کار مردم رو زود را مینداختی، معطل نمی کردی، اون برم که میری کار شما رو زود را میندازن، معطلت نمی کنن. این اون تجارت است که عرض کردیم، آدم سه جور، حالا این سه جور ترازو باید داشته باشه. ترازوی اعمال، ترازوی اخلاق. اومده عرض میکردم که یه ترازوهایی هستش برای کشومن طلا، یه ترازوهایی هست برای کشومن الماس که از همه دقیق تره، یه ترازوی هست برای عقاید، عقاید میذارن تو ترازو. تو امیرالمومنین قبول داری، قبول داری، از عمق جونت قبول داری، آقا این قیمتیه، میذارن تو همون ترازوهای الماسیه، سنگینه، میگن باید والوزن یوم اذن الحق، دقت کنید، فمن ثقلت موازینه، کسی که ترازوهاش سنگینه، و اولئک هم المفلحون، اینا رستگارن. رستگارن یعنی یه دونه خراش بهشون وارد نمیشه، خراش رستن، رستگار، یه ذره ناراحتی براش نیست. ترازوهاش سنگینه، ترازوی عقایدش، ترازوی اخلاقش، ترازوی اعمالش. اینم یادتون باشه، قبلنم عرض کردم، عمل ما با اخلاق ما با عقاید ما با هم کاملا مرتبط. من که دست نمی کنم تو جیبم، می ترسم، بخیلم، من که بخل دارم، یعنی خدا رو گفتن آقا هر چی بدی جاش پر میشه ها، قبول ندارم خدا رو. به عقاید مربوط میشه، عقیده من اگر درسته رد نمی کنم، یه بیچارهی به من رو آورده من ردش نمی کنم، هرچی بتونم براش کار میکنم، هرچی بناس از جیب خودم خرج کنم میکنم. این از عقاید به اخلاق، از اخلاق به اعمال آدمی. اگه اعمال آدم خوب باشه، از این طرف و از اون طرف دوتایی اینا با هم مرتبطن. اگه اعمال آدم خوب باشه، اخلاقش خوب میشه. شما اگه مواظب چشمت باشی، با حیا میشی. از چشم آدم حیا شروع میشه دیگه. زبون آدم، از زبون آدم حیا شروع میشه که من چه حرفایی رو میتونم بزنم، چه حرفایی نمیتونم بزنم. یه حرفایی بی حیاییه، نمیتونم بزنم. نمیتونم. اگر من زبونم باز کردم، هر چی رسید گفتم، میرسی به بی حیایی. یه صفت خوب نداری تو، سبک میزان اخلاقت سبکه. اگر من سخت خرج میکنم در راه خیر، در راه خیر سخت خرج میکنم، خب این سخاوت نداری، چیزت سبکه، ترازوت سبکه. اینم باز برمیگرده به اعتقاد آدم. عرض کردم دیگه، فرمودم که بده جاش پر میشه، نه ترس، بده جاش پر میشه. من اینو قبول ندارم. به عقاید برمیگرده. من این که در خرج کردن در راه خیر سختمه، عقاید هم چی بخشید؟ اخلاق رو ندارم، اون چیز خوب اخلاقی یعنی سخاوت رو ندارم، اعتقادم هم مشکل داره. از پایین میره بالا، از بالا میاد پایین. اگه من واقعا خدا رو قبول دارم، میدونم که جاشو پر میکنه، پس من سخاوتمند میشم، دستم هم گر رو گر میره تو جیبم و میدم. عرض کردم که این از راحت ترین راه های بهشته. اگه من بتونم بدم، حالا اونجا که مثلا من رو بود آبرو، از آبروم خرج میکنم، نمیترسم. دست میکنم تو جیبم، هر جا بود یه ذره میدم، دو ذره، ده ذره. میشی ثروتمند، تو تجارت بردی. قرآن ربحت تجارتهم، اینا کسانی هستن که تجارتشون سود بخش بوده. یا آیه دیگه داریم، یرجون تجارتا لن تبور، اینا امیدوارن به یک تجارتی که هیچ وقت کسادی نداره. این آدم ها یه تجارتی دارن که هیچ وقت توش کسادی نیست، همیشه بازار شلوغه. اینجوری میشه. آیه دیگه این سوره اعراف بود، این سوره قارعه. فاما من ثقلت موازینه، اون بالا هم گفتن که ثقلت موازینه، فمن ثقلت موازینه، و اولئک هم المفلحون بود. اینجا فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، یه زندگی داره که سراسرش خوشنودیه، اصلا یه به اندازه یه تارمو هم ناراحتی توش نیست. کسی که چیزی سنگین شد، ترازوش سنگین شد، اما من ثقلت موازینه، کوشیده در راه خدا، کوشیده. به داد مردم رسیده، نمیدونم، حالا همه چی، برای نمازش که رأسه، کارای خوبه نماز، یادتون باشه. و اما من خفت موازینه، اما کسی که موازینش، ترازوهای سبکن، یا ترازو سنگینه یا سبک، دیگه با هم دیگه وزن، مثل ترازوهای اینجا که دو کپه نیست. یا شما ترازو داری و این ترازو سنگینه، خوش به حالت، یا ترازو سبکه و اصلا ترازو نداره. اگه ایمان نداشته باشه اصلا ترازو نمیذارن براش، اصلا ترازو نداره یه سر. و اما من خفت موازینه فامه حاویه، خدا پیش نیاره جاش تو حاویه. حاویه چی آقا؟ و ما ادراک ما هیه، نمیدونین حاویه آقا چقدر بده. نارون حامیه، یک آتش سوزانه. خدا یه ذرهش هم نصیب ما نکن، یه ذرهش هم نصیب. و اگر کسی دقت کنه امام حسین رو دوست داشته باشه، امیرالمومنین رو دوست داشته باشه، همه این خوبی‌ها رو داره. ناگزیر سخاوتمنده، ناگزیر نمازش خوب میخونه، ناگزیر به داد مردم خوب میرسه، ناگزیر عقایدش درست خوبه، شاید در خدا شک نداره، به جزای خدا شک نداره. اینجوریه محبت امام حسین یا محبت امیرالمومنین فرق نمی‌کنه، یا محبت امام زمان. این محبت ها میشه ریشه، ریشه همه خوبی ها. چکار کنیم که این محبت رو پیدا کنیم؟ چکار کنیم؟ محبت امام حسین رو چکار کنیم؟ چجوری به دست بیاریم؟ کی جواب میده؟ حرف خوبی. ایشون گفت متابعت کنیم. درسته. من حالا میخواستم اینجوری بگم برای امام حسین کار کن. کار کن. ثمرش محبت میدم بهت. خالصانه برای امام حسین کار کن. حاجی‌های حق شناس عجیب غریب بود. اون زمانهایی که مثلا ما هم جوان بودیم، ایشون مشهد مشرف بود، ما مشرف مثلا بودیم، ایشون بعد از ظهر می آمد زیارت. ساعت 3 ایشون تو حرم بود. یعنی یه وقتی می آمد که آشنا بر نخوره، با خیال راحت زیارت کنه. کی می آمد کی می رفتم نمی دونم، فقط می دونم بعد از ظهر می آمد. این اواخر که به آخر عمر نزدیک شده بود، بچه ها گفتن یه بار صبح می آمد زیارت، داشت چکش می زد که یه جاش بره بالاتر، یه بار ظهر می آمد زیارت، یه بارم شب، سه بار، هر سه بار. و یه نفر از بچه ها همراه آقا بود، حالا که چون با ویلچر می رفتن ناگزیر یکی دو نفر باید باشن دیگه، یکیشون برای ایشون زیارت جامعه رو می خوند، ایشون زیارت جامعه می خوند. یادتون عرض کردم که ایشون دیده بود بهشت خودشو؟ بتونه ما میگیم آقا اینقدر بهشت شما بزرگه، ما را میتونه یه گوشش جا بدی را بدی؟ آخه جنس اون بهشت یه چیزیه، همش از جنس الماسه. دلخوشیه کسی که تو اون بهشته، آقا یه جور دلخوشیه. من عرض میکنم از اول ورود تو اون بهشت این مسته، لفظش بده، آخرم که نداره، از شدت خوشی مسته. این مستیه که تو این عالم کثافته. پیامبر در مقابل دو تا دشمن قرار داشت. اسلام متولد شده، دو تا دشمن داره. یه دشمنش قبیله خودش بودن، یعنی قریش. یه دشمنش هم یهودی ها بودن. این بزرگ یهودی ها اومد خدمت رسول خدا. وقتی که ایشون اومد مدینه، اومد خدمت ایشون صحبت کرد و برگشت. برادرش ازش پرسید چی شد؟ گفت نه نشد، من یه لحظه تقریبا هم چیزایی از دشمنی با این کم نمیذارم، کمم نذاشتم، هر چی تونستن دشمنی کردن. دسته دوم یهودی ها، دسته اول قریشی ها، دسته دوم یهودی ها. یهودی ها در جنگ خیبر به دست امیرالمؤمنین خورد شدن. آقا داستان خیبر خیلی مهمه. روز اول پیامبر ابوبکر، خلیفه ابوبکر رو فرستاد به مقابل. اون قول رو که دید ترسید. یه قولی بود مرحب. برگشتن چی شد؟ فرار کردیم آقا. سربازا میگفتن فرمانده ما ترسیده. فرمانده میگفتش که سربازا ترسیدن. روز دوم جناب عمر بن الخطاب فرستادن. اونم نمیتونست جلو اون گول. یه داشی خدا رحمت کنه طیب و مثلا جایی تنهایی چیز گیر آورده بود، یه کار جر داده بود، این هم دستش رو گذاشت روده ها رو کرد تو سر جاش و دستش رو گذاشت روی این زخم و تاکسی سوار شد و رفت بیمارستان. سه چهار ماه طول کشید تا خوب شد. بعد میدونستن اون کجاش کجاست، بلند شد تنهایی رفت محله اون. حالا اون یارو هست، نوچه هاش هم هستن، محله شونه، بعضی تو محله شون گردن کلفتن، حالا این بلدرم بلدرم میکنن. این حتی اینم رفت گفتش که حیف من توبه کردم. وقتی که اومده بود کربلا رفته بود توبه کرده بود. معلوم میشه که از توبه هاشم توبه از تیزی بود. میگفتن اصطلاحشون بود تیزی. یه چکش زده بود، برگشته بود، اونم هیچ غلطی ندونست بکنه. خب حالا اون بندهای خدا تو محله شون گردن گرفت بودن. وقت رفتم مقابل مرحب، از که مرحب یه قولی بود، اونم فرار کرد. روز سوم نفر سوم رو فرستاد. نفر سوم کی بود؟ سعد بن عباده، رئیس خزرج، اونی که بعد از وفات رسول خدا بساط ریاست پهن کرد. متاسفانه نشد و هم کشته شد و هم جهنمی شد و همه چی. حیف. اونو فرستاد. اونم نمیتونه. کسی نبود. فرمود که فردا پرچم رو به دست کسی میدم که خدا و رسول را دوست دارد، خدا و رسول هم او را دوست دارند. کراران غیر فرار. کر در زبان عربی این حمله، فرم که خب این فرار، این حمله میکنه، هیچ وقت عقب نمیاد. فراری اهل فرار نیست. اون قبلی ها فرار کردن، اما جانم رفت و یه ضربت به این بیچاره مرحب زد. یه کلاه خود داشت، یه سنگ آسیاب هم گذاشته بود تو سرش. نمیدونم چه جوری، چقدر این آدم باید گردن کلوف باشه که سنگ آسیاب هم گذاشته بود و شمشیر امیرالمومنین از سنگ آسیاب از کلاه خود اومد تا اینجا. چرا افتاد؟ باز کنم یک کسی پهلوانه توی مقابل دشمن، اونجا شجاعت داره، نه تو خونه بیان در خونه رو مثلا آتش بیارن بزنن بعد لگد بزنن بشکنن. این حرفا
این تو خونه خودته با رفقای خودش، با رفقای خودش اومدین دور خونه رو محاصره مثلا کردین. امیرالمومنینم اجازه نداشت، اجازه نداشت. فردا که حضرت رو برده بودن دفن کرده بودن، اونا اومدن توی بقیع. چهل صورت قبر درست کرده بود، به سرعت خودش رسوند امیرالمومنین. اون دستمال زردارم بسته بود سرش رو، یخه این رو گرفت و زد زمین، نشست رو سینش. اون رفیق دیگرش اومد و التماس کرد و بلشون کرد. اونجا اینا با رفیقاشون نیومده بودن. اون وقتی که اومده بودن در خونه، دقت کنید، با بزرگان شهر اومده بودن. اگر امیرالمومنین رفت مقابلشون، میشد یه طرف خانواده پیغمبر، یه طرف مردم همه مسلمونا. اختلاف چی میشد؟ اختلاف داخلی بین یه طرف خاندان پیغمبر، یه طرف مردم مسلمان. اونجا نیومد بیرون از خونه، مجبور شد حضرت بی بی بیاد پشت در خونه. بعد هم باز نمیتونست کاری بکنه، چون اگه از بیدم هر کاری میکرد میشد جنگ داخلی و اسلام برباد میرفت. تحمل کرد، ناله رو شنید و فزه اومده بود به کمک. خود امیرالمومنین نمیدونم چی کار کرد، چه جوری اردن مثلا خانمو توی اتاق و خوابوندن توی بستر، بستری شد. قریشی ها در جنگ بدر اومدن به مقابل پیغمبر، 15 نفر از بزرگانشون توی جنگ کشته شدن. آدمای مهم کشته شدن. یکیشون که از همه بدتر بود ابو جهل بود، کشته شد. ابو سفیان نبود، یه ابو سفیان بود، مشکل حل شده بود، مشکل قریش. متاسفانه اون نبود. ابو جهل و 15 نفر از بزرگانشون در بدر کشته شدن، از بین رفتن. شکست پشت قریش، اما از بین نرفت. 70 نفرشون اسیر شد. اسیر هم که نمیشه کشت، اسیر دستور قرآنه، اما منن بعد و به ما فداعا، یا باید منت بگذارید آزادشون کنید یا فدیه بدن. اینا فدیه دادن و بعضشون هم مجانی آزادشون کرد و بعضی هم ازشون فدیه گرفت. مثلا عباس عمو فدیه گرفت، فدیه خودش رو 2-3 قوم خویشاشون که بود از اون گرفت پیغمبر. اگر میتونست این اسیرارم بکنه، دیگه مشکل پیدا نمی‌کرد. مشکل اینا شدن مشکل برای بعد از وفات پیغمبر. فرمود که من برای تو از زقائن و یعنی کینه‌هایی که تو دل قوم قشامون هست تو دلاشون منتظرن من نباشم، بعد از من اظهار میکنم، اظهار کردم. پس دقت کنید، دو تا دشمن داشتیم در اسلام، یکی یهودی ها که در خیبر اونا شکستن، خورد شدن، یه دستشون هم قریشی های خیشابند های هم قبیله های پیغمبر بودن که اینا موندن. آقا قریش 700 سال حکومت داشته، مثلا میگن خلفای راشدین، بعد بنی امیه، بعد بنی عباس، فقط قریش خلافت داشته. همونایی که یه روزم برای اسلام قدم نزده بودن. اونا به قدرت و ریاست و حکومت رسیدن، هرچی تونستن در مورد خاندان پیغمبر تو کربلا چیکار کردن؟ یه نفر از بنی هاشم زنده موند، فقط اونم حضرت زین العابدین بود، اونم به معجزه زنده موند، نه که طبیعی اصلا ایشونم بکشن. شمر اومد توی خیمه، قصد داشت که حضرت زینب سلام الله علیها حفظ کرد جان امام رو. بارای دیگه هم قتل عام کردن از بنی هاشم. اینجا 20 و چند نفر، در مرتبه‌های بعد بیشتر، 70 و چند نفر شاید، قریش از خاندان پیغمبر، قریش از خاندان پیغمبر. حالا باز انشالله جلسه بعد براتون عرض میکنم که قریش چی بود و حالا چی شده بود. سلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم سلام على الحسن على علي بن الحسن على اولاد الحسن على اصحاب الحسن. اینم عرض کنم، این شلوغ پلوغی هایی که می کنن اینا غلطی نمی توانن بکنن، غلطی نمی توانن بکنن. فقط خب ارز خود می بری و زحمت ما می داری، می زنی مثلا اتوبوس می سوزونی، جد مزاحمت میکنن، اما بزرگتر از اینام نمیشه. این دولت انشاءالله تا عصر ظهور حضرت ولیعصر برپاست انشاءالله. خدایا رهبر ما را بر عمر و عزتش بیفزا، نعمت وجودش را از ما نگیر. سایه‌اش را بر سر ما مستدام بدار.